سلام به شما جوانهای عزیز شنونده، امیدواریم که حالتون خوب باشه و منتظر شنیدن برنامه خودتون باشین.
میزگرد جوانان.
با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستید در خداوند باشید و خسته دل نباشید. امروز در مورد خستگی میخواییم صحبت بکنیم. وقتی ما خسته هستیم از لحاظ فیزیکی و جسمانی مشکل بزرگی نیست، چرا که میتونیم استراحت بکنیم، میتونیم بخوابیم، 7-8 ساعت میخوابیم، روز بعد وقتی از خواب بیدار میشیم مثلا یادمون میره که روز قبلش مثلا 5 ساعت فوتبال بازی کردیم و خسته شدیم، چرا که خوابیدیم، استراحت کردیم. ولی مشکل بزرگتر میشه وقتی خستگی روحانی هست. اون موقع چه کار بکنیم؟ چطور استراحت بکنیم؟ چه جایی بریم برای استراحت روحانی؟ چه کسی میتونه استراحت ما باشه؟ آیا اصلا هیچ راه چاره‌ای برای استراحت هست؟ برای این خستگی هیچ استراحتی وجود داره یا اصلا نداره؟ با دو دوست عزیز در مورد این موضوع میخواییم صحبت بکنیم. خیلی خوش اومدین.
خیلی متشکریم. باعث افتخاره که دوباره در خدمت شما هستیم و این بحث جالب رو میتونیم امروز ادامه بدیم.
من هم سلام دارم خدمت شما و همچنین خدمت تمامی شنوندگان عزیز.
خداوند به ما وعده داده که به ما نیرو میبخشه و خداوند خودش استراحت ما، سبت ما خود عیسی مسیح هست و در او ما میتونیم استراحت بیابیم. ولی بیایید بیشتر در این مورد صحبت بکنیم و روش های این استراحت رو در موردش صحبت بکنیم. و حالا به طور کلی بله میتونیم بگیم عیسی مسیح استراحت ماست، ولی حالا چطور ما میتونیم این استراحت رو داشته باشیم؟ یعنی در عمل ما چه کار میتونیم بکنیم؟ چطور میتونیم به این استراحت برسیم و از این خستگی بیرون بیاییم؟
در کتاب اشعیا ما چند تا آیه رو در همین زمینه میتونیم بخونیم. اشعیا 40:29-31 میفرمایند: ضعیفان را قوت میبخشد و ناتوانان را قدرت زیاده عطا مینماید. حتی جوانان هم درمانده و خسته میگردند و شجاعان به کلی میافتند، اما آنانی که منتظر خداوند میباشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند شد.
خستگی جسمانی همونطور که شما گفتید وجود داره، ولی آدم میتونه استراحت کنه. فرض کنید شما یک روز صبح تا شب کار میکنید و بعد میتونید یه روزم کاملا استراحت کنید، بخوابید، کاری هم انجام ندید. ولی بیشتر خستگی روحی، خستگی روانی هم هست. این دوتا خیلی مهمه، واقعیتی که برای همه وجود داره. گاهی میبینیم زندگی همش تکراره، تکرار روز، همون آدم ها، فشارهای زندگی. حتی در این مورد، در مورد خستگی، کتابهایی هم چاپ شده. اما زندگی یک نواخت بدون تحول، بدون دگرگونی، انسان رو خسته میکنه. حالا چه کار باید کرد؟ من فکر میکنم اولین چیزی که به ذهنم میاد در کلام خدا، رساله فیلیپیان، پولس رسول در باب 3 میگوید: آنچه در عقب است فراموش کرده، به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده در پی مقصد میکوشم. مقصد چقدر کلمه قشنگی است. به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح است. یعنی پولس میگه خستگی برای همه پیش میاد، ولی میگه خودم را پیش میکشم به طرف هدف. من فکر میکنم که هدف خیلی مهمه. اگر کسی در زندگیش هدف داشته باشه خسته نمیشه. این هدف باید داره خصوصیاتی باشه. هدف باید خوب باشه، هدف خوب، مناسب باشه، مشخص و شخصی باشه. بنابراین اولین راه حلی که کلام خدا به ما نشون میده که بتونیم با این خستگی ها مبارزه کنیم، داشتن هدفی مشخص، مناسب و شخصی، هدفی که کلام خدا به ما نشون میده باید اون را پیروی بکنیم. حالا نظر شما در این مورد چیه؟
آیه بسیار زیبایی توی ارمیا 29:11 هست که اینو قرائت میکنم. میفرمایند زیرا خداوند میگوید فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سلامتی میباشد و نه بدی تا شما را در آخرت امید بخشم. اجازه بدین من این موضوع رو با یک مثال خدمتتون بگم. مثل میمونه که خانواده ما خیلی به ما علاقه دارن و در یک مشکلی میخوان به ما کمک بکنن، اما از قدرتشون خارجه. اما چقدر زیباست که ما خداوندی داریم که تمام فکرهایی رو که نسبت به ما داره فکرهایی است که خودش قدرت انجام اونها رو داره و ما آرامشمون در همین قدرت انجام دادن افکار خداونده.
دقیقا همینطور هست. ببینید ما تنها نیستیم، خدایی داریم که با ما هست و در ما عمل میکنه و میتونه ما رو هدایت بکنه به مسیر درست و به هدف درست. مسلما ما میتونیم این هدف رو بیشتر باز بکنیم. هدف میتونه هدف روحانی باشه، هدف زندگی باشه، هدف کاری باشه، هدف خانواده باشه، چون که اصلا اگه هیچ هدفی نباشه واقعا خسته میشیم و این خودش خستگی میاره و بی هدف بدون انرژی جلو نمیریم، همینجوری وایسادیم. و افرادی که من میشناسم که خیلی خسته هستن افرادی هستن که همش به سمت عقب نگاه میکنن، میگن ما مثلا چند سال پیش یه کاری بودیم، ما خونه داشتیم، عجب چیزی بود، یادم من این شغل رو داشتم، همش گذشته است و خیلی در دیپریشن هستن و شادی درشون نیست، هدف نیست، انگار آینده ای نیست، انگار نابینا هستن، از لحاظ روحانی نمیبینن، جلو هیچی نیست که به سمت جلو حرکت بکنن و چون در ماشینی که دارن درش حرکت میکنن و رانندگیش میکنن فقط آینه هست، همش به سمت عقب دارن نگاه میکنن، جلو اصلا هیچی نیست، فقط آینه هست. خب تصادف هم زیاد اتفاق میفته و تصادف روحانی میشه و من فکر میکنم که این هدفی که در موردش گفتین بسیار نکته عملی هست که ما یک هدفی داشته باشیم، حالا شاید هم به اون هدف نرسیم ولی لااقل داشته باشیم و به اون هدف که مسلماً نتیجهش میتونه امید باشه به سمت جلو حرکت بکنیم.
گاهی من فکر میکنم مردم خسته میشن به خاطر اینکه هدف بشری و انسانی را بالاتر از هدف الهی قرار میدن. اگر ما هم این کار را بکنیم خسته میشیم. عیسی مسیح میگوید بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید، یعنی از خستگی آزاد میکنم. حالا همه ما باید فکر کنیم چرا خدا ما را انتخاب کرده، نقشه خدا برای من چیست، چه هدفی داره. شما اگر تاریخ را نگاه کنید، زندگی مردم را بررسی کنید، آدمای بزرگ که موفق بودن، شما نگاه کنید میبینید حتی اینها بارها افتادن اما به هدف نگاه کردن. همین ماشین فورد که خیلی شناخته شده است، اون شخصی که این را آماده کرد هنری فورد، نوشته شده در زندگی نامش که 5 بار افتاد، یعنی 5 بار سقوط کرد، خیلی چیزا را از دست داد ولی هدف را از دست نداد. شرکت اپل که اینقدر شناخته شده است از 20 سال پیش کار خودش رو شروع کرد. چطور شروع کردن؟ 2 نفر در یک گاراژ خانه شروع کردن به کار کردن و الان بیش از 4000 کارمند دارن. اینا هدف خودشون از دست ندادن. ببینید راز پیروزی اینها همین بود. حتی دانشمند بزرگ اینشتین میگن تا 4 سالگی حرف نمیزد و حتی میگفتن این آقای اینشتین این بچه کندذهنه. ببینید چطور محکوم میکردن، به پلی‌تکنیک زوریخ راش ندادن، گفتن این کندذهن فایده نداره، چیزی از این در نمیاد، ولی دانشمند بزرگی شد. چرا اینطور بود؟ چرا این کارو کرد؟ چون هدف داشت. همین داشتن هدف و توجه دائمی به هدف باعث میشه که ما از خستگی ها بدور بمونیم.
شما به میزه گرد جوانان گوش می دهید.
خداوندم نزدت آیم دوستت دارم ای عیسی، تنها خواستم آرزویم حضور توست در هر جا، تو را جویم راحت پویم حال تا ابد و لاباد، توی شاهم تنها راهم شناسی جان و روحم، جلال و شکوه عزت و قدرت حکمت و دولت شایسته تو، محبت تو آه چه بی همتاست، آن صلیب تو افتخار ماست، مسیح عیسی. بهترین دوست پر ز رحمت توی، شبان نیکو شفیع من توی، عیسی راه و راستی و حیات، الف و یا توی اول و آخر، مسیح من خداوند تنها سرور، الف و یا توی اول و آخر، مسیح من خداوند تنها سرور، جلال و شکوه عزت و قدرت حکمت و دولت شایسته تو، محبت تو محبت تو آنچه بی هم تا صلیب تو، جلال و شکوه عزت و قدرت حکمت و دولت شایسته تو، محبت تو آنچه بی هم تا صلیب تو،
اجازه بدید اینجا در مورد هدف انسانی هم صحبت بکنم. ببینید بعضی وقتا طرف هیچ هدفی نداره، حالا نه جلال دادن خدا هدفشه، نه خدمت هدفشه، نه شباهت به مسیح هدفشه، نه شاهد بودن و بشارت دادن و اون انجام رسالت هدفشه، حالا اونو به کنار، اصلا هیچ هدف انسانی هم نداره، نه میخواد ازدواج بکنه، نه میخواد شغلی داشته باشه، نه دوست داره مدرسه بره. وقتی میپرسی هدف زندگی چیه، میگه نمیدونم، هر چه پیش آید خوش آید، شاید هیچی پیش نیاد. و از اون طرف دیگه هم بعضی وقتا افراد هدفشون انقدر بزرگ هست و نامشخص یا اصلا مناسب نیست و هدف خوبی هم نیست، یا انقدر بزرگ هست که میگه سنگ بزرگ نشانه نزدن هست، که اصلا مطابق اراده خدا هم نیست و هدفش با اهداف خدا هم هیچ تطابقی نداره، و اون هم باعث میشه که یه اشتباهی در کار باشه و اون هم مسلماً اراده خدا نیست، و اون هم باعث خستگی میشه که آدم انگار هدف داره ولی هیچ وقت بهش نمیرسه، چون که اصلا هدفش واقعی نیست.
من یه فکر دیگه هم که دارم دوستان عزیز اینه که اهداف ما باید با اهداف الهی مطابقت داشته باشه. یعنی ما هم اهداف بشری داریم که به طرف اون میریم، درس بخونیم، ازدواج کنیم، خانواده تشکیل بدیم، بچه داشته باشیم، کار خوب داشته باشیم، اینا خوبه، ولی اهداف الهی اگر تطابق نداشته باشه با اهداف انسانی ما، اینجا دوچار مشکل خواهیم شد. بنابراین فکر میکنم داشتن هدف خیلی کمک میکنه که از خستگی ها آزاد بشیم.
نکته دیگه ای هست که امید. بیایید در مورد امید صحبت بکنیم. برادر اگه شما اول تسالونیکیان باب 5 آیه 8 رو بخونید لطفاً.
پس اجازه بدین از آیه 6 رو براتون قرائت بکنم. اول تسالونیکیان 5 6 تا 8 رو براتون قرائت میکنم. بنابراین مثل دیگران به خواب نرویم، بلکه بیدار و هوشیار باشیم، زیرا خوابیدگان در شب میخوابند و مستان در شب مست میشوند، لیکن ما که از روز هستیم هوشیار بوده جوشن ایمان و محبت و خود امید نجات را بپوشیم.
بسیار زیبا. بیایید در مورد این امید بیشتر توضیح بدیم.
امید چقدر قشنگه. یه دوستی داشتم اسمش امید بود، من این اسمو خیلی دوست دارم، و امید ستون زندگیه. اگر کسی امید نداره خب خسته میشه دیگه. شما صبح بلند شید هیچ امیدی به زندگی ندارید، امید ندارید به آینده. علت ناامیدی های انسان چیه؟ وجود گناه و گاهی برای مسیحیان اون حزن روح القدس که در درون انسان اگر گناه انجام میده و روح القدس محزون میشه در درون ما، گاهی باعث میشه که ما یه حالت سستی بهمون دست میده و حس ناامیدی میکنیم. حالا راه حلش چیه؟ اشکال نداره توبه کنیم، به گناهانمون اعتراف کنیم، روح القدس در ما شاد میشه. اما بدبینی، تلخی، گناهان، همه اینها میتونه انسان را ناامید بکنه. امید بسیار مهمه و تمام طوفان‌های زندگی سیلی است که میاد و به این ستون زندگی داره ضربه میزنه. شما امید رو از یه نفر بگیرید دیگه چیزی براش نمیمونه. برای همین پولس رسول میگه و الحال این سه چیز باقی است، یعنی ایمان و امید و محبت. امید این وسطه. خیلی ها در دنیا بودن که در اثر ناامیدی خودکشی کردن، در اثر ناامیدی از خانه ها رفتن بیرون، کار خودشون از دست دادن و دچار مشکل روحی و روانی شدن. پس در مورد امید ما باید واقعا فکر کنیم. اگر امید داشته باشیم از خستگی ها آزاد میشیم.
بسیار زیبا آیه‌ای که گفتین از اول قرنتی ما به 13 که میگه سه چیز باقی است، ایمان، امید، محبت. من فکر میکنم ایمان باعث میشه که گناهان ما برداشته شده و ما ایمان داریم به کاری که عیسی مسیح انجام داده و ایمان گذشته رو پاک میکنه. بعد محبت در زمان حال هست، ما در زمان حال به محبت احتیاج داریم. امید برای آینده هست. حالا این سه تا با هم دیگه باید باشه. ما فقط نمیتونیم گذشته و حال رو داشته باشیم آینده نباشه، یا فقط آینده باشه، امید باشه و یادمون بره گذشته چی هست، یا در زمان حال اصلا محبتی نباشه، روابط خدشه دار باشه. این سه تا با هم دیگه بسیار زیبا هست و ما واقعا امید زنده داریم. امید انشاءاللهی نیست که حالا انشاءالله ببینیم چی میشه. به امید خدا ما میگیم، به امید خدا، ولی واقعا ترجمه تفسیری به امید خدا یعنی نمیدونم. ولی امید ما امید قطعی هست. ما باید امید داشته باشیم به خدای امید و خداوند اومده که به ما امید بده. و اگه واقعا امید نداریم چیکار بکنیم؟ من فکر می‌کنم که ایمان ما، امید ما، محبت ما از خود عیسی مسیح، از رابطه ما با او و از کلام خدا میاد. پس بیشتر باید در کلام بمونیم. چند هفته پیش بود که دوست عزیزی به من ایمیل کرد و چند صفحه برای من نوشته بود و بعداً حتی زنگ زد با هم صحبت کردیم و هنوز در رابطه هستیم. و برای این برادر عزیز، برای این دوست عزیزم هر روز دعا میکنم که امیدش رو به دست بیاره، چرا که در اون نامه گفته بود که من هیچ امیدی ندارم. شما به من میگید که پرواز کن ولی بال ندارم که پرواز کنم. شما میگید نگاه کن ولی چشم ندارم، نابینا هستم. و واقعا وقتی امید از بین میره خیلی سخت میشه زندگی ما.
امیدهای کاذب رو دور کنیم. گاهی ما به پول، مقام، زیبایی، خانه، به اینها امید داریم و دل بستیم. اینها رو باید دور کنیم. کلمات امیدوار کننده بر زبان بیاریم. این خیلی مهمه. یه نفر میگه مهم این نیست که قشنگ باشی، قشنگ اینه که مهم باشی، حتی برای یک نفر، یعنی خدا. اگر حتی برای خدا تو مهم هستی که عیسی مسیح اومده جان خودش را فدای بشر کرده تا تو نجات پیدا کنی، پس این خیلی مهمه. شکهای خود را باور نکنیم و هیچگاه باورهای خود را شک نکنیم. امید خیلی مهمه. امید در زندگی ما میتونه باعث دیگرگونی بشه. میگن دو تا خواهر وجود دارن که خیلی بده، خواهرای دوقلو. یکی اسمش دلسردیه، دیگری ناامیدی. اینا دو تا خواهران. حالا میگید چرا میگید خواهر، حالا شاید برادر، حالا بگیم دو تا برادر، فرق نمیکنه. از این لحاظ که اینها خواهرایی هستن یا برادرایی هستن دوقلو، هر جا دلسردی هست کنارش هم ناامیدی، اینا با هم متولد شدن. پس بیایید دل سردی ها را دور کنیم. یه سرود روحانی است که میگه عیسی امید پرجلالم هست. امیدی که کلام خدا میگه تشویق‌آمیزه. شما را نزد خود میبرم. عیسی مسیح میگه شما را یتیم نمیگذارم. شما هر جور نگاه کنید عیسی مسیح با مردم برخورد میکنه، چقدر بهشون امید میده، چقدر تشویقشون میکنه. امید کلام خدا تسلی بخش، مقدس، زنده است. واسه همین در کلام خدا میگه مسیح یک روز میاد. این بزرگترین امید ماست. میگه ماراناتا. این ماراناتا به چه معنیه؟ یعنی خداوند ما میآید. قدیم وقتی مسیحیان همدیگه را میدیدن، به جای اینکه سلام بدن نمیگفتن سلام آقا حالتون چطوره، میگفتن ماراناتا، خداوند ما میآید. سلامی با امید. ما هم اینطور میتونیم همدیگه رو ببینیم. هر روز صبح بیدار میشیم به اعضای خانواده بگیم خداوند ما میآید، ناامید نباشید، اینها میگذره، این مشکلات هم میگذره، ولی امید ما عیسی مسیح هست که زنده است و به دعاهای ما گوش میده و یک روز بر میگرده.
در کولوسیان یک پولس رسول بیشتر در مورد برکاتی که ما در عیسی مسیح داریم صحبت میکنه، اما در اینجا کولوسیان 3:1-2 رو براتون قرائت میکنم. میفرمایند پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالا است بطلبید، در آنجایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته. در آنچه بالا است تفکر کنید، نه در آنچه بر زمین است. پس اگه ما بتونیم به یاد بیاریم هویت ما در عیسی مسیح چیه و برکاتی رو که در آسمان برای ما در نظر گرفته شده، با به یاد آوردن اینها ما میتونیم توی زندگیمون امید بگیریم.
دقیقاً هم همینطور هست. ما برکات بسیار زیادی داریم و خیلی وقتا یادمون میره این برکات رو. بیشتر غصه ها به خاطر این است که ما یادمون رفته چه برکتی داریم. بیشتر ناراحتی ها، بیشتر غم ها به خاطر این است که ما امیدمون رو از دست دادیم و باید کلام خدا رو بخونیم، در مشارکت ها باشیم و در این رابطه صمیمی با عیسی مسیح به یاد بیاریم تمام این برکات رو که به ما امید و ایمان میبخشه و محبتمون رو بیشتر میکنه. ما گذشته رو نمیتونیم عوض بکنیم. من وقتی روی این کره زمین اومدم، هیچ کس از من نپرسید آقا شما میخوای متولد بشی؟ بعد وقتی میخواستم بزرگ بشم، هیچ کس نپرسید ببین تو اوکی، ما بهت غذا میدیم، بزرگ میشی، میخوای بزرگ بشی، میخوای زندگی بکنی؟ هیچ کس نپرسید اینها رو. بزرگ شدم و هیچ کس نپرسید شما آقا مطمئنی تو این خانواده میخوای بزرگ بشی، پدر و مادرت همین باشن، خواهر برادر؟ من اینها رو نمیتونستم تصمیمش رو بگیرم، یکی دیگه برای من تصمیم گرفت، ولی من الان میتونم تصمیم بگیرم. شما شنونده عزیز میتونی تصمیم بگیری که حال و آینده تو چطور باشه و این خیلی مهم است. شما اگه پدر خوبی نداشتی میتونی پدر خوبی باشی، اگه مادر خوبی نداشتی میتونی مادر خوبی باشی و آینده ما میتونه عوض بشه و این امید هست. من اینجا فکر میکنم که برنامه رو تمام بکنیم و یک بار دیگه میخوام از شما عزیزان که در استودیو با من بودید تشکر کنم و شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. امیدوارم که این خواهران یا برادران دوقلو در زندگی شما نباشن، ناامیدی و دلسردی نباشه، بلکه هدفی زیبا مطابق اراده خدا داشته باشید و امیدی که واقعا نور باشه و تمام زندگی شما نورانی باشه.
حالا با یک سرود زیبا برنامه‌مون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دست‌های پرقدرت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح می‌سپاریم.
ای جان من تنها نزد خدا شکست نخ